خب من که لوین رو گفتم رضا پهلوی از مهمونهای چند سال گذشته مایکل لوین بوده.
بله.
اما موقع این مسئله مطرح شد، مایکل لوین که گفته بود 20 میلیون دلار به من بدید من رژیم ایران به هم میریزم و متلاشی میکنم، همون کسیه که در اون اینستیتوتی که الان در واشنگتن داره از یک طرف رضا پهلوی رو دعوت میکنه که از پایگاه بکراند سلطنت طلبی اونجا حرف بزنه که ظاهرن سلطنت تمامیت ایرانه، تا این سخنرانی اخیرش همه اینطور فکر میکردن. از طرف دیگه از سید حسین خمینی نه هستن، سید حسین خمینی که پسر آقا مصطفی بود که مخالف دولته، حتی مخالف پدر بزرگش هم بود، مدتی در عراق بود، از اون دعوت میکنه و براش تریبون در اختیار میذاره که سخنرانی بر علیه تهران بکنه و هم اون کنفرانس معروف ایران ناشناخته رو برگزار میکنه و نه فقط چند تا عرب پیدا میکنه که بگن خوزستان باید جدا شه و یک نفر آذربایجانی که به شدت دشمنیش با ایران انقدر زیاده که با بلاحت هرچه تمومتر در سایتش می نویسه که من دو تا سگ دارم که اسم یکیشو گذاشتم فارس، یکیشو گذاشتم ارمنی و دوستان آمریکایی من هم یاد گرفتن نام اسم سگاشونو گذاشتن فارس و ارمنی. البته این انقدر کودن هست که نمیدونه که آمریکایی‌ها اسم پدرشون و مادرشون رو هم روی سگ میذارند و هیچ مشکلی ندارن، برای اینکه هیچ فاس نگاهشون به سگ و نگاه ما به سگ فرق داره. ولی یک همچین کسی رو مایکل لوین دعوت میکنه به عنوان نماینده آذربایجانی ها، یک کسی از بلوچستان و جالب اینجا که یک کسی رو از لرستان میبره در اون کنفرانس میذاره که ما میتونیم از خودمون بپرسیم که این راستسی اگر لرستان لورها بخوان مستقلشن چی میشن؟
بله.
اگر یه سوازیلند در داخل آفریقای جنوبی میشن، چون تمام دولتشون به هیچ کشور خارجی محل نداره و ضمناً هم همین لورها کیان؟ ریشه به کجا میبرن؟ قرار بگن کی هستیم که ما میخواییم جدا شیم؟ خب این مایکل لوین همین کسیست که این نوع کنفرانس ها رو برگزار میکنه، به میگه به من مربوط نیست، من هم جدایی خواهان رو داره هم جمع میکنن که تلاش میکنن ایران رو تیکه پاچه بکنن و هم رضا پهلوی رو دعوت میکنن که تبدیل بشه به بخشی از نیروهای ضد تهران و هم سید حسین خمینی رو و هم تمام گروهی از این دست رو. خب ایشون در پروژه این همین جمع هست که متاسفانه اخیراً هم شنیدیم که عطا مهاجرانی در یکی از کنفرانس‌های اون تشکیلات رفته سخنرانی کرده. خب ما شاهد این تلاش‌ها هستیم.
بله.
و می‌بینیم که رضا پهلوی همچنان که اشاره کردم خودش هیچ مشکلی من باش ندارم که اینجور حرف‌ها، یعنی شگفت‌زده نمی‌شم، اما این تضاد رو باید حل بکنه. و چه تحلیل من می‌کنم؟ پرسن طلبی به شدت رذیلانه از بهره گرفتن از تمایلاتی که گمراه‌های اندیشه سازان غربی برای متلاشی کردن ایران به وجود آوردن هست برای رسیدن به قدرت. و این نمی‌فهمه که اگر قرار باشه این فکر را پیش بره و اگر بر فرض تئوری و خیال قرار باشه که این بخش های که این انگشت میذاره همه جدا بشن، ایشون فقط باید تاج تهران رو سرش بذاره مثل حمید کرزایی که در کابل حکومت میکنه، ایشون حکومت در تهران بکنه، چون پانتورکیستا معتقدن قزوین هم باید جزء اون منطقه بشه،
بخشی هم از تهران.
این گذشته در تهران هم باید حتما جوادیه و نازیاباد و نارمک و بخشی از تهران پاس و سلسبیل و اونجاها را هم باید فراموش کنه، اونجاها هم حتما جمهوری های متحدی فدراتیو پانترکیستی در اونجا درست خواهد شد. خب کره محلاتی که اسپردم از قدیم الایام تعداد زیادی از آذربایجانیانی که رفتن مهاجرت به تهران کردن دارن زندگی میکنن. خب این یعنی چی؟ این تضادیست که ایشون باید پاسخ بده. اما این فرصت طلبی غزیرانه فقط اختصاص به ایشون نداره. همین چند وقت پیش دیدم که صحبه مصاحبه‌ای با حسن شریعت مداری، پسر آیت الله شریعت مداری کرده بودن.
بله.
در حالی که سالهاست ایشون عضو جمهوری خواهان ملیه، از اسمش که آدم میشنوه کسانی رو مجسم میکنه که نه جمهوری خواه ملی ایران هستن و یه ملتی به نام ملت ایران رو میشناسن، ولی در رابطه با به خاطر اینکه بتونه همراهی و مساعدت اون جدایی طلبان و پانترکیست ها رو به خودش جذب بکنه، با کمال شگفتی میگه که فارسا همون ها هستن که همون رفتاری که با پدر من کردن با پیشوری هم کردن. اصلا باور کردنی نیست و ایشون نمیتونن بگن مثل رضا پهلوی بی اطلاعه. میدونم که با اطلاعه و میدونم که سالهای زیاد کنار پدرش بوده و میدونم که میدونه که پدرش هرگز به مسئله ترکیه توجه نداشت و میدونه که پدرش در حیاتش بارها و بارها از جمله پیش من و خود ایشون ادعا کرد و گفت که مقلدین من از پاکستان هستن تا بحرین و بخشی از عربستان و خوزستان و کویت و ایران. بارها این حرف زده بود. یعنی ایشون هم مثل هر مجتهد دیگه ای در ایران فراملی نگاه میکردن. همچنان که همین حالا در این داستان نوروز دیدیم که پاره‌ای از روحانیون چطوری با مراسم نوروز و چهارشنبه سوری برخورد کردن. این نگاه سنتی مجتهدین مشخصا این بوده که هرگز با مسئله ملیت کار نداشته باشن. وارد بخش منفی قضیه نمیشم، انگشت به این میذارم که آیت الله شریعت مداری گرچه از آذربایجان و تبریز بود، هرگز خودش رو سمبل ترکیت نمیدونست، هرگز خودش رو نماینده زبان ترکی نمیدونست، خودش رو یک مجتهد مرجع تقلید تمام شیعیان جهان میدونست.
بله.
هیچ حرکتی و هیچ امضایی و گفته‌ای که نشون بده ایشون خط‌کشی‌های زبانی و یا نژادی یا قومی کرده از ایشون به جا نمونده. این یه نکته. ایشون هم به خوبی میدونه پدرش چطوری فکر میکرده. پدرش به تمام ایران و از اون فراتر به دنیای تشیع میاندیشید، همچنان که واقعا هم همینجور بود. با شیعیان بحرین تعدادی به ایشون مقلد بودند، همچنان که من خودم در منزل ایشون صاحب بودم. نماینده شیعیان پاکستان اومده بود برای سوال جواب و دادن وضوحات از طرف مقلدین ایشون از پاکستان. و اون آقای که مدوی روحانی ریش سفیدی بود که هم انگلیسی بلد بود هم فارسی، ولی پاکستانی بود، که در قوم درس خونده بود و نماینده ایشون در پاکستان بود. خب حالا من بیام بگم که ایشون انترنسیونالیست بود، ایشون نمیدونم جهان وطنی بود. نه، هیچ کدوم از اینا نبود. هیچ مجتهد مرجع تقلید تشیع بود.
حالا آقا سیستانی و غیره رو داریم
که حضور داشت، ایشون برد نفوذش تا اونجا میرفت. این یک. دوم، چگونه ممکنه ایشون با دونستن این همه آگاهی ها ممکنه خود پدرش رو در ردیف پیشوری بذاره؟ یعنی واقعا پدرش حتی در ایشون نقل نکرده بود. من میدونم ایشون در همون سالهای سال پیشوری به دنیا آمده، ولی دست کم میتونسته بفهمه که پدرش یکی از مخالفین 100% فرقه دموکرات بود و گفته میشد که اگر اون 21 آذر اونها یه خورده بیشتر میموندن، این ذکر سالها در آذربایجان مطرح بود که اگر یه خود میموندن پدر ایشون رو اعدام میکردن. و ایشون واقعا اون روزنامه های اون زمان سه ماه بعد دو ماه بعد خاندنی ها و روزنامه های دیگر رو ندیده که حکس پدرشون داخته. وقتی که محمد رضا پهلوی بعد از اینکه آذربایجان فرق دموکراتی رفتن به ارتش رفت و تعداد رو اعدام کردن اونجا هم نامان شد رفت به بازدید و پدر ایشون رئیس مدرسه طالبیه در بازار تبریز بود و در مدرسه طلبه ها، ایشون با تعدادی از روحانیون به استقبال شاه رفتن و شاه در مدرسه طالبیه نشستن، عکساشون همه جا هست و چاپ شده، اظهاراتشون در روزنامه های اون روز چاپ شده، از اینکه شاهنشاه با تشریف فرماییشون افتخار بسیار بزرگی به قاتله علما و طلاب بعد فرمودن اظهار تشکر میکنه و ضمناً همونجا هم از شاه میخواد که اجازه بده که طلبه ها از سربازی معاف شن، چون پدرش این قانون گذاشته بود هیچ طلبه ای نمیتونه از سربازی معاف شه.
رضا شاه
شاه هم قبول میکنه و به همین دلیل هم به دلیل اون اظهارات زیادی تملق‌آمیز ایشون از شاه بسیاری از روحانیون تبریز با ایشون مخالف میشن. یعنی ایشون اون رو نمیدونه پیشه‌وری چه ربطی با آیت‌الله شریعت مداری داره، چگونه این دوتا میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ فاسد آیت‌الله شریعت مداری رو به خاطر فاش بودن این اتفاقاتی که افتاد نکردن. و مگه آیت‌الله مدنی که در تبریز رساله هاییشون رو میفرستاد که از بین ببرن، مگه خودش آذربایجانی نبود؟ مگه خودش مال مماقا نبود؟ مگه سید حسین موسوی پشت اسمش تبریزی نیست؟ سید حسین موسوی تبریزی که یکی از مشخصا چهره هایی در مقابل ایشون بود و بسیار از روحانیونی که در تهران بودن، مگر همین آقای جعفر صبحانی که الان شده آیت الله العظمی همون زمان مخالفت شدیدش رو با حرکت‌های خلق مسلمان اعلام نکرد در حالی که خودش از تبریز و از آذربایجانه؟ یعنی ایشون اینا رو نمی‌دونه؟ ایشون میاد میگه که بله همون کاری که اینا با پیشه‌وری کردن با پدر منم کردن یا به هر حال اشاره کردن به چیزی که پانترکیستا به شوبدیسم فارس انگوش میذارن. البته ایشون وارد اون جوجه پانترکیست ها و گرک های خاکستری نشده.
بله.
به خوبی میدونه که این رشته سر دراز داره، به خوبی میتونه به فهم این حرفا چرا زده میشه، به خوبی میتونه به فهمه که در جهانی که تمام ملت ها به طرف انتگرالیزم دارن حرکت میکنن، اتحادیه اروپای نمونه دیرینه است و اتحادیه های منطقه‌ای هر روز بیشتر قوی تر میشن شکل میگیرن، در جهانی که مرزها هر روز بیشتر برداشته میشن، تکیه کردن انگشت گذاشتن به این که این یک منطقه خاص مال ماست که تازه میدونیم که به مجرد که در تهران یک روز در خواب بیاد بگه که خیلی خوب اونجا مال شما بفرمید، اولین جنگی که در خواهد گرفت بین آذربایجانی ها و کرد ها خواهد بود. در اینکه این میگه سلمس مال منه، اون میگه مال تو، محبت مال منه، محبت مال تو، همه اینها مسائلیست که واقعیت داره.
بله.
ایشون اینها رو میدونه اما به خاطر برخورد اپورتونیستی از با این مسائل که الان امروز راه انداختن که زبان مادری باید اونجا اجرا بشه، میاد یک همچین حرف میزن در اینه که زبان مادری میبایستی انسانها آزادانه انتخاب بکنن به کار ببرن، هیچ شکی نیست، حق طبیعی همه انسان هاست، در یک نظام دموکراتیک همه حق دارن تصمیم بگیرن که به چه زبانی میخوان کتاب بخونن، به چه زبان کتاب بنویسن، به چه زبان درس بخونن، هیچ شکی در این نیست
کاملا.
اگر هم یک روزی در تالش شمال هم تصمیم گرفتن به اون زبان در مدرسه‌شون حرف بزنن، بزنن. در یک نظام دموکراتیک باید این اتفاق بیفته. مگه ما شاهد تنازعاتی که در بلژیک وجود داره نیستیم؟ مگه ما شاهد اون تو که بین کبک و بقیه کانادا در جاریه نیستیم؟ مگر نه اینکه میبینیم رفراندوم میکنن و فقط و فقط از طریق رأی هنوز نتونستن به این نتیجه برسن که اون دو بخش فرانسوی زبان و انگلیسی زبان از هم جدا بشه.
بله کاملا.
در یک نظام دموکراتیک تو میتونی این کارو بکنی؟ واقعا ایشون و افراد این چنین نمیدونن که این حرکات دقیقا حرکاتی که این دیگه که توده تا چیها دارن میجوشونه اونو داغتر میکنه.
دقیقا.
و آتش به هیزم اونها میندازه و آب سرد روی حرکت دموکراسی خواهی در ایران میریزه. چرا؟ باید بدونن. اگر رضا پهلوی نمیدونه که من انتظار ندارم بدونه، ولی مصنویسش میدونه، ولی حسن شریعت مداری من رو میدونه.
بله.
این ازش به عنوان تحلیلگر سیاسی اسمی دارن، چگونه ممکن اینها رو ندونه و نفهمه که اینها از کجا آب بخوره؟ چگونه اظهار نظر مقامات اسرائیل رو در رابطه با چند پارچه کردن ایران نمیشنوه؟ چگونه بود جایی هنگفتی که برای به عنوان اسکالرشی به جوانهای آذربایجانی داده میشه رو نمیبینه؟ باز خوبه حالا اگر این در ترکیه در زمان آقای سلیمان دمیرل تر کار بود، ما اوضاع خیلی بدتر از این میداشتیم.
بله کاملا.
ابوالفضل کبیر در باکو سر قدرت بود، ما روزهای بدتر از این میداشتیم. خب این همه رسانه ها، این همه تلویزیون های ساتلایتی، این همه وبسایت ها و بلاگ ها پرچم درست کردن، پرچمی که پرچم جمهوری آذربایجان به نام آذربایجان جنوبی. ایشون اینا رو نمیدونه؟ داره به آهنگ وقت نکرده نگاه بکنه ببینه که اونجا کجا بوده، بالای عرض قبل از اهنامه ترکمنچای چی بوده، بعدش چی شد؟ 1918 مساوات اسکوزاری اونجا واقعا برای ندونسته؟
امیدواریم که ندونسته.
واقعا به باوره؟
بله.
و بسیار شرم‌آوره. متاسفم که چنین حرفای زده میشه و متاسفم چنین حرکاتی انجام میشه. امیدوارم که شنوندگان ما توجه به این نکات بکنن.
حتما.
بعد تأثیر این گونه ترفندها و حیله‌ها قرار نگیرن.
درود به شما. حتما در گفتگوی دیگر باز این بحث رو دنبال خواهیم کرد که بسیار ضروری است و همینطور این بحثی که در حول و حوش کشورمون و همسایگی سرزمینمون چه می‌گذرد که وقت نکردیم حتما به جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. منتها من به پایان فقط فکر می‌کردم که این جوان یه روزی از احمد شاه با همه اون ضعف‌هاش و ناتوانایی‌هاش ولی با درس گرفتن از رفتار پدرش و بعد هم جدش سر به پای بیگانگان نگذاره و به قول خودش که گفت میرم به پاریس گل میفروشم و یا کلم که رفت، ولی قرارداد 1919 و وابستگی ایران رو امضا نکرد. این از اون یه روز درس بگیره و از این همه بندگی و خاری خودش یک روزی اینو رها کنه و با کمال شجاعت بیاد عذرخواهی کنه پوزش کنه. ولی متاسفانه مثل که این آقای شاهزاده رضا لدین هر روز ذلیل‌تر و خوارتر میشه و واماندگی و ترد شدن از طرف ملت وادارش کرده که شاه تجزیه طلبان بشه مثل شاه ورق. سپاسگزار جناب غربی که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش، خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره سفر علیرضا کاسپیان ماکان به اسرائیل و دیدار او با شیمون پرز رئیس جمهور آن کشور و با سوء استفاده از عنوان نامزدی ندا، این سوال که آیا رژیم کودتا با فرستادن این گونه افراد و یاد گرفتن سیاست‌های هیاهوگری و عوام فریبانه رسانه‌های بیگانه مثل صدای آمریکا و بی بی سی و غیره بتواند دولت‌های آنها را بفریبد و بدین ترتیب جنبش ملت ایران را در نظر افراد سرکوبگر خودی وابسته به بیگانه بنمایاند؟ و یا اینکه اینها خود با وحشت از جنبش ملی مردم ایران آب در آسیاب خامنه‌ای و احمدی نژاد می‌ریزند و در نهان همکاری با رژیم کودتا می‌کنند؟ مقالات و مطالب چپ شدگان در کنار پهلوی طلبان و در حمایت از این عمل غیر انسانی که با سوء استفاده از خون بیگناهی برای خود نام و نان می‌خرند و با عنوان دشمنی با ملت یهود. مفهوم چپ چیست؟ چپ کیست؟ تغییرات و تحولات در اندیشه‌های سلامت و یا سکون دائمی در تفکر سرمایه‌داری مسلح جهانی و وابستگی به زور. اعتراض شدید پرستو فروهر و عدم شرکت او در نشست جامعه بین‌المللی حقوق بشر IGFM به مناسبت شرکت ناگهانی و اعلام نشده قبلی رضا پهلوی با عنوان سخنران افتتاح کننده جلسه. حرف‌های ضد ملی و ضد ایرانی او در این جلسه. هشدار به هموطنانی که دریافت جایزه می‌کنند بیشتر توجه نمایند که پیشینه این سازمان‌ها چیست و از کجا می‌آیند. وظیفه هر انسان ایرانی محکوم کردن همه جنایت‌ها و خشونت‌ها در هر کجا و هر زمان است. جنایت‌هایی که به علت حمایت‌های قدرت ها منعکس می گردند و بسیاری هیچ انعکاسی ندارند. کسانی که مطالب و مقالات راجع به اقوام ایرانی می نویسند، آنان که صادقند باید توجه کنند که چه دام ها گسترده شده و چه می گذرد که نادانسته دست ها و عمل های سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل با طرح‌های تدارک دیده نشوند. در کنار هم نهادن نام و مشابه دانستن افرادی مثل پیشوری و آیت الله شریعت مداری توسط فرزند ایشان به چه منظور و به چه هدفی است؟ از این گونه حرف‌ها چه کسانی بهره‌مند می‌شوند و سود می‌برند؟ توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.